سایه سار نخل ولایت.
برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفته، همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند، البته با تلاش بیوقفه مسئولین که به حمدالله دولت کنونی دولتی است که از لحاظ تلاش و تحرک و فعالیت انصافا نمره بالایی میگیره و تلاششون تلاش خوبی است.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
طاعت و عبادات شما قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله، و امیدواریم که در این روزها و شبهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان ما رو هم از دعای خیر خودتون سر سفره‌های سحر و افطار فراموش نکنید. یادمون باشه که دعا در حق دعا کننده هم خیر و برکت رو به همراه خواهد داشت. ازتون دعوت میکنم همچنان رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رو بشنوید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام پروردگار مهر و روشنی، خدای بزرگ و مهربان. یاران همراه برنامه پلاک 8 سلام.
ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو به شما تسلیت عرض می‌کنیم. در این شب‌ها ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
یاد و خاطره حماسه آفرینی های همه رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می داریم.
یاد مردان جبهه ها به خیر، آن آسمانیانی که تا عرش پر کشیدند و دلشان نور را نشانه گرفت و یار را جستجو کرد.
مادر شهید ابراهیم هوشیاری تهران به دنیا. من خودم اصلا خودم 14 سالگی اومدم توی تهران، یه بچه هم مال تهرانه. اومدم تهران دیگه، اونم بچه اولم بود و 14 سالگی بچه اولم بود. خیلی بچه خوبی هم بود، خیلی ازش راضی بودم. خوب بودن که اهل ایمان بود. اون یه وقت منو امر و نهی میکرد، میگفت مامان حواست باشه، مامان یه وقت بی ایمان نباشی. وقتی هم که میخواست بره همینطور تکبیرگوی مسجد بود. بعدا دیگه کم کم بزرگ شد، رفت کلاس و رفت دیپلمش هم گرفت، رفت نوشت رشته برق. اول رفت کردستان، رفت کردستان و یه چند وقت کردستان بود، بعدا اومد. اومد تو گفت تو دعام کردی تیر اومده کلا منو برده، ولی منو سر من نخورده. تا این شد دوباره اومدش که مامان دیدیم که اومد بالا، من نمیدونستم. گفت که آقا میخوام برم جبهه، رضا هست راضیت داری؟ گفت که من نه، من راضی نیستم. گفت جواب حضرت زهرا رو میدی اون دنیا؟ دیگه چی بهش نگفت. بعدم بگو مادر شما چی؟ گفتم من جواب خودم هم نمیدونم بدم مادر، که بیام جواب تو رو بدم. گفت بارکالله، آفرین مامان. من دم داره صحبت میکنه، منم ضبط آوردم گوشم کنارش، گوشم گفتم صداش ضبط کنم. دیدم دیگه هیچی نگو. گفتم خب ابراهیم آقا کی میخوای بری؟ با امید خدا دیگه هیچی نگو. فهمید که ضبط کنارشه. گفت مام جعفر صادق گفته زیاد حرف نزن. خب باشو نماز بس. نماز بس اومدم که تو قنوتش داره میگه توفیق شهادت، داره میگه توفیق شهادت. بعدا که نماز تموم شد گفت برم تو رو دعات میکنم که ذلیل نشی، زیر دست نشی، دارم دعات میکنم. رفت پایین رو اتاق پایین، منم دنبالش رفتم. دم داره گریه میکنه، خوابیده داره گریه میکنه. میگفتم که وای ابراهیم چرا گریه میکنی مامان؟ گفت که برگشت گفت دنیا برام کوچیک شده. منم یه خود شوخم خندیدم و گفتم که هیچ هم کوچیک نی ماما، انقدر تهران بزرگه، این تو گفت برای تو بزرگه، انقدر بمون، نمیدونم یه خلوار برنجم بخور. آخرش رفتن مامان. خیلی راحت بگی مردن تو، خیلی داری سخت میگیری، راحت بگی تو زندگی تو اینا. گفتم خیلی خوب، من دارم میرم ابراهیم اینو بخرم اینو. گفت مامان، گفتم بله. گفت اگه انشاءالله اگه پلا دیگه اومدم بالا. گفتم با مگه میخوام بمیرم؟ گفت معلوم نمیکنه مامان، مرگم خبر نمیکنه. دیگه پا شد گفت ساک منو ببند. ما بودم ساکش از اونجا بیرون کمد و گفتم که خب ابراهیم چی بذارم برات؟ اینو گفت هرچی میخوای بذار، لباس بذار، اینو بذار، اونو بذار. ولی مامان من آقا امام زمانو دیدم، دم شهادتم هم میبینم، تو حواست جمع کن. من گفتم دیگه این حرفا نزن، داری حسینم داری میبری آخه. حسین کوچکتر بودش. آره اون بعدن رفت. گفتم حسین، گفت من دارم میرم دیگه، تو بگی یا نگی من دارم میرم، داداش رفته منم دارم میرم. خلاصه اینم رفت، اینم رفت، اسیر شد. اسیر تو کوها نم کجا محاصره شد که ابراهیم اومنا آوردن. نشسته بودم، دو تا کفترم گرفته بود، کفتر سفید ابراهیم اینا رو رفت یکی حلقه گره و بول پاشون کرد. گفتن چه اینطوری میکنی؟ گفت هر وقت من بخوام بیام اینو میان خبر بهت میدن مامان. یه دفعه رفت کردستان، بعدن هم دیگه رفتش که داشت تو بیمارستان به دوستاش میگفت که من از تو آب افتادیم و تو آب رفتیم و چیکار کردیم و اینا که اونجا بوده. بعدن رفتش رو دیدم که یه دفعه هم کفتره صبح اومدن نشستن لب پشته بود. پسر برادرم زن، دختر برادرم زنگ زد عمه بیا ابراهیم کارت داره. گفتم ای دیدی؟ گفت من میام، کفترام میاد، ابراهیم میخواد بیاد دیگه. رفتم گفت ماما من یه ذره زخمی شدم، میام سر کوچه خونه، نری تو کوچه فریاد کنی ابراهیم مجروح شده با. گفتم نه برو همین، فقط محمد عباسی رو بگو ابراهیم اینطوری شده. بیمارستان نورافشاس خیلی خیابونو بالا برده بودندش، بیمارستان نورافشا اونجا هستش، با محمد بیاد. ما رفتیم محمد و مادرش با هم رفتیم اونجا، دیدیم که گفتم حالا ابراهیم میاد پایین دیگه. ابراهیم رفت، محمد رفت، گفت میرم میارمش پایین. همین که اومد پایین گفتم آی خدا این ابراهیمه، خیلی هیکلش هم درست بود، خوشگلم بود خدا وکیلی. و با نشوندش من از لغم که این اومده در رو بدم هرچی پول بدزم توی جیبش، این پول ها گوشتم توی اینجا دم اینجوری کرد. گفت من پول نمیخوام که مادر، میام خونه ازت میگیرم. در رو داد به من، بعدن دیگه دوباره بردندش بالا. بردم بالا صدا که مامان، گفتم بله گفت نری التماس این خانومار کنی ها، به یه چیزی برمیگردم بهت میگرد، نری التماس کنی. گفتم نه دیگه. بعدن دیگه خودش صدا کرد مامان، گفتم بله گفت خانوم بگو بیا. خانوم صدا که گفت این ملوفر خانوم بزنی کنار. زدن کنار دیدن که شکمش پاره شده رو تخت، رودا همه ریخ رو تخت و پاره شد و دیگه تخت همطوری روداهاش جمع کردم گوشتن تو شکمش و پاهاشم شکسته بود جفتش. هر شب می آوردن گچ می گرفتن، صبح می مدن می بریدن. داختن رو بارانکا، گفتن ورشتو برو بیمارستان تجریش، بیمارستان شهدا. آمبولانس انداختش هم دیگه داشتیم می رفتیم. این شیشه سرمه فکر می کرد آبه، بلند کرد بخوره. گفتم مادر این آب نی که، قربونت برم این سرومه، بذار زمین ابراهیم. دیگه اونجا بردن که بخوابونم، مثل که گفته بود که این ما از کجا بدونیم که این مجروح جنگیه. دیگه من خیلی اونجا اعصابم ریخ به هم. آقای راننده گفت هیچی شما نگو خانم، من خودم جواب شده میده. این جوان به این هیکل برای کی رفته اینطوری شده؟ هیچی دیگه بردن اونجا یه چند روزم بود دیگه داشتم رد میشدم راست میز خانوما، دیم دارن میگن که شکم هوشیاری رو دیشب مثل صندوق ریختیم بیرون، هر چی بوده ریختیم بیرون از شکمش. شنیدم و رفتم، خیلی هم حالش خوب بود. با این دوری چه روحیه داشت، دلم میخواست این بچه یه دفعه بگه آخ. از اون که میگفتن این میفهمید، هندم دستش میذاره بغل گوشش میگه دارن از اون میگن. اینو همه گذشت و دکتر اومد ردش، گفت آقا میشه یه ترسکان آب به من بده؟ گفت بر ببین اینجا کربلا، من یه ذره آب بهت نمیدم. گفت نه اونجا آکش دو. گفت نه دوباره. گفت همچه یه چیزی که یه وقت من بهش میدم زودی میمدن شلنگو میداختن، من گفتم برش بعد. دیگه همه اینا رو مصیبت ها دیدم تا دیگه خیلی خاطرات زیادی ازش دارم. خیلی تو بیمارستانش هم همینطور دیگه، همش خوابیده و رو تخت باسم صحبت میکرد. امش از قوم زنگ زده بود این فهمید، نمیدونست دیگه حرف بزنه، توانایش دیگه نداشت. بعدن خانم صدا کرد، خانم هوشیاری تلفن کارتون داره. امش از قوم زنگ زد که احوالش بپرسه. اینا همه سرگذشتش، اینا همه معجزه. خیلی من ازش دیدم. خیلی
تو که همیشه با منی، ما عمریه هم سنگریم، بندای پوتینو ببند، باید همین امشب بریم. آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بریم، این راهو باید باز کرد.
نصف شب مدام دارن زنگ میزنن، دویدم لب پوشو گفتم کیه؟ گفتش که مول منم. گفتم تو حسین نیستی که، حسین گم شده. دیگه رفتم پایین دم حسینه، دویدم گفتم علی آقا حسین اومد پر خاک خالی، گفت توی کو محاصره بودیم، نمیدونم کی ما را نجاتمون داد. اینم که از جبهه اومد، ابراهیم هم اومد که دیگه تمام تنش تیکه تیکه.
از اینکه با برنامه پلاک 8 رادیو ایران همراه هستید سپاسگزار و متشکریم.
آقای گمنام شخصی یکی داری؟ 18 ساله. آره 18 ساله. آره. سومان. سومان. من دلی سومان.
مادر کی داری میگردی؟
ببین بزن تو خشکنه مادم دوستاشو بز بره کنم، شاید بچه منم تو اینا باشی، نمیدونم نمیدونم من هستم دوستاتم دیدم مامان تو نبودی مامان دیگه میرم خونه مامان خواستت برم مامان 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 جان بیا بخوابم
مامان چشم انتظاری پسرم پس کی میاد این همه چشم انتظاری پسرم پس کی میاد شهدای گمنام شهدای گمنام شهدای گمنام
به سیل عشق باید شست راه کاروانها را، هنوز از جبهه می آرند تابوت جوانها را، کدامین کاروان آهنگ یوسف با خودش دارد، غم ابرو کمانها می نوازد قد کمانها را، نه پیراهن به تن مانده نه بوی پیرهن مانده، امان از این چنین داغی که می برد امانها را، به ما با چشم ابرو گفته بودند از چنین روزی، دریغا دیر فهمیدیم آن خط و نشانها را، به دنبال جوان خوشقد و بالای خود بودند، همانانی که با خود می برند این استخوانها را، اگر دریا نمی گنجد به کوزه با چه اعجازی میان چفیه پیچیدند جسم پهلوانها را، خبر دادند یوسف ها به کنعان باز می گردند، ندانستیم با تابوت می آرند آنها را.
در روستای رضاآباد با برادر شهید محسن گائینی جناب آقای هادی گاینی آشنا شدم. جناب گاینی خدمتون سلام میگم.
جناب آقای سنجاری منم عرض خوش آمد محضر شما دارم.
از خاطرات شیرین برادر شهیدتون برامون صحبت بفرمایید.
شهید محسن گاینی از بچه های بسیج رزمنده گردان کوسر از قواص های عملیات کربلای 4 بودند. در ارتباط با خاطره میتونم بهترین خاطره رو خدمتتون عرض کنم. با توجه به اینکه یک دانش آموز بود، بسیار اثرگذار از بعد معنوی و معرفتی و عرفانی در بچه های هم دورهای خودش بود. این میتونه کار بسیار ارزشمندی باشه نسبت به سن و سالش، در خصوص اینکه در یک دوره‌ای از مراحل زندگیش بحث معنویت رو الگو و سرمشق زندگیش در محیط منزل و در محیط مسجد و پایگاه الگوی زندگیش بود.
بسیار عالی. جناب گاینی ایشون در چه سالی به شهادت رسیدن؟
4/10/1365.
شهروندگان عزیز باید خدمت رو عرض کنم، من وقتی وارد روستای رضا آباد شدم تصاویر زیبایی از شهدا رو دیدم که همه جا نوشته شده شهدا چشم و چراغ این انقلاب هستن. حضرت امام خمینی عطر الله و مرقده فرمودن. جناب گاینی در روستای رضا آباد و روستاهای اطراف چه تعدادی به شهادت رسیدن؟
خدمتتون عرض کنم که تعداد 52 شهید رو تقدیم اسلام کردن
در این منطقه.
بله بله.
با توجه به اینکه شهید محسن گاینی در عملیات کربلای 4 به شهادت رسیدن، یقینا قواس بودن، از خاطرات همرزمان قواس ایشون برام صحبت بفرمایید.
بله دقیقاً، یکی از مظلوم ترین شهدای عرصه جنگ دفاع مقدس بچه‌های قواس بودند، چون اینها تعداد زیادشون در درون آب به درجه رفیع شهادت نائل آمدن. برادر منم هم به همین شکل که با لباس قواسی و به شهادت رسیدن.
روحشون شاد، یادشون گرامی باد.
روی مزارش نوشته که شهدا عزادار نمیخواهند بلکه رهرو میخواهند، که من اعتقاد دارم که ما باید رهروان صدیق شهدا باشیم.
تا فردا خداوند بزرگ و مهربون یار و نگهدارتون.
سایه‌سار نخل ولایت.
امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان، که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 402 کردم. این رو میخوام تأکید کنم، امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمیفته. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان می کنن، دشمنان کتمان می کنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستن، اما بیش از این ها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم می شود پیشرفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت‌هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اون چه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره، ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن و امدلاب با امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل، کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید می‌بخشه، حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت می‌کنه.
بشنوید.